ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران افزایش یافت. همسایگان ایران برای مقابله با گسترش ویروس کرونا تدابیر احتیاطی بیشتری اتخاذ کردند. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای درباره وضعیت زندانیان سیاسی همزمان با شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد تاکنون 26 تن در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و 245 نفر قطعاً به این ویروس آلوده شدند. آقای جهانپور علت افزایش آمار از روز گذشته تا امروز را افزایش شمار آزمایشگاه تشخیص بیماری کرونا عنوان کرد و پیش بینی کرد که در روزهای آتی نیز آمار روند صعودی داشته باشد. این مقام وزارت بهداشت در این حال گفت که کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در صورت تصویب حسن روحانی از امروز به مدت یک هفته دیگر و مدارس ابتدایی و متوسطه مناطق درگیر و استان‌های پر ریسک نیز 3 روز تعطیل خواهند بود.
یک نکته در مورد تعطیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عرض کنم. این تعطیلی صرفاً شامل کلاس‌های آموزشی خواهد شد. قاعدتاً کادر اداری و اعضای هیئت علمی به هیچ وجه مشمول این تعطیلی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها نیستند. در مورد گروه دانشجویان علوم پزشکی هم این باز مشمول کلاس‌های آموزشی خواهد شد.
در این حال برخی کشورهای همسایه ایران در پی مثبت بودن آزمایش کرونا در شماری از مسافران ایرانی تدابیر احتیاطی و امنیتی خود را افزایش دادند. تا کنون دست کم 7 کشور مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در افرادی که قبلا در ایران بودند را شناسایی کردند. روز چهارشنبه کشورهای پاکستان و گرجستان از شناسایی اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند و گفتند مبتلایان به ایران سفر کرده بودند. در همین روز لبنان و کانادا هم خبر دادند دومین مورد ابتلا به کرونا در این کشورها هر دو مسافرانی از ایران بودند. همچنین ترکیه همه پروازهای مسافری و باربری با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. ایران اعلام کرد ترکیه هر گونه پرواز ایرانی به کشورش را حتی برای فرود اضطراری و بدون مسافر ممنوع اعلام کرده است. روسیه هم از روز جمعه صدور ویزای ترانزیتی برای شهروندان ایران را متوقف می‌کند. شرکت هواپیمایی قطر ایرلاین نیز به مدت 2 هفته پروازهایش به ایران را تعلیق می‌کند و امیر این کشور دستور داده اتباع قطر از ایران برگردانده شوند. پیشتر 6 کشور همسایه مرزهای خود را با ایران بسته بودند. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای در خصوص وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی از جمله دستگیر شدگان در اعتراضات سراسری همزمان با شیوع ویروس کرونا هشدار داد. رضا پهلوی با اشاره به اعتراضات آبان ماه تأکید کرده است که هنوز از آمار دقیق جانباختگان و سرنوشت هزاران نفری که روانه بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شدند خبری در دست نیست. او در ادامه ضمن ابراز نگرانی از روند رو به رشد شیوع ویروس کرونا در کل کشور و با اشاره به پایین بودن شرایط ایمنی زندان‌ها نسبت به خطر مضاعفی که جان زندانیان سیاسی و معترضان آبان ماه را تهدید می‌کند و همینطور وقوع فاجعه‌ای دیگر در داخل زندان‌ها هشدار داده است. پیش از این بیانیه جمعی از خانواده‌های زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران نیز خواستار رسیدگی به این موضوع و به مرخصی آمدن زندانیان شده بودند و جمهوری اسلامی را مسئول جان زندانیان خواندند. روز چهارشنبه علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها بدون اشاره به این درخواست از برخی اقدامات پیشگیرانه در زندان‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد. تنها فردی که در افغانستان تست ویروس کرونا یا او مثبت اعلام شده در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت که وضعیتش نسبتاً خوب است. او که یک هفته در شهر قم به سر برده، زمانی که از ایران به افغانستان بازگشته در مرز اسلام قلعه از سوی تیم‌های پزشکی معاینه شده و پزشکان متوجه علائم کرونا در او شده بودند. او میگوید که از کرونا وحشتی ندارد و این بیماری به گفته او یک سرماخوردگی بیش نیست. شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات در یک مصاحبه تلفنی از او جزئیات بیشتری را جویا شده است.
ما خود من نفهمیدم بگم اینجی چون همه روز پنجشنبه هفته گذشته ما کمک خونوب داده بود سرما خورده بودیم، شب نصف شب از خونه بیرون شدم، خیلی خونه گرم بود، بیرون بود وقتی بیرون شدم پس دیگاره خود داخل خونه شدم بفهمیدم جرم یخ کرد. بگم روز همه چهارشنبه روز پنجشنبه همیتا کمک جونده بودم دو گرفتم تاثیری نکرد. روز که من خونه دیشتا و غرمای نبرستم به میله رفتم، بالاخره شبی که آمدم کم جوندر شدم. سمان صبح آمدم، روز شنبه آمدم پیش دکتر صاحب که نمره بگیرم، گفتم دیگر میه دیگر برسم پیش دکتر صاحب نمره بگیرتون. باز من دکتر صاحب گفتن تو به سفر خریدی که نبیدی؟ گفتم چرا بودم؟ گفتن به کجا بیدی؟ گفتم من چون دکون دارم به شهر قم بودم. گفتن باید تو بری عکس بگیری و عکس که گرفتم هنوز نمیتونم که دیدم یا ندیدم عکس. بعد از او گفتن برو به پیش دکتر صاحب مامر ابراهیم بشین. دیگه که برفتم دکتر صاحب گفتن باید بری به شفاخانه بستر شی. دیگه رو همین شد نمادم به شفاخانه. دیگه باز از آن معاینات های گرفتن رنگ کردن به کابل. دیگه گفتن نتیجه تو مثبت اعلام شد. همیتونی چیز بو گفتن دیگه.
چند روزه که شما تحت مراقبت های دکتران در شفاخانه حوضوی هرات، بعد خصوص بخشی که مریضای مانند شما از این ناحیه رنج میبرند بستری هستیم؟
ما از روز شنبه بستری هستم، روز شنبه شبی.
قم گفتیم شما بودین، چی مدت در قم بودین؟ و
ما مدت 6 روز داریم، مدت 5 یا 6 روز ما با قم بودیم.
زمانی در قم بودیم که بعد سر مسئله کرونا در قم این
نبود؟ اصلا هیچ مریض اصلا نبود و هیچ مریض. ما وقتی که به افغانستان آمدم بعد از 4-5 روز گفتن دو نفر به اثر مریضی کرونا به قم فلج کرده. من اونجا زنگ زدم به بعضی دوستا و بعضی سازمان اونجا بود، گفتم برای بچه ها متوجه باشن که میگن حمید مریضی به قم آمده، شما رکتم خدای نخواسته نگیره. ما برای از اونا زنگ زدم میدگفتم.
و از روزی که بستری شدین و قبل از اینکه شما گفتیم درد داشتیم، سرفه داشتیم و ای علایم، چی تغییراتی در وجود خود احساس میکنین در داخل شفاخانه و زمانی که هنوز وارد شفاخانه نشده بودین؟
روزی که من داخل اون روز اول که داخل شفاخانه نشده بودم کم جندت بودم، کخم میزدم، سردردم بودم. و وقتی که همون شده که همون چند تا پیچگری چند تا آمپول کار کردن، دیگه تا یست تا آمپول کار کردن، اما سبا صبح هم کار کردن مثل از این که از 100 به 0 رسیده باشه درد، همون را هم شد. میدادم کمش که اون اینا درد نکرد، چون همون روز جمعه ما بسیار خیلی باید پول پشتو رفتیم، این طرف و طرف خیلی بدویدیم، درش کردیم این طرف و طرف خوری بچه ها اینا. و میفهمیدم که همین نفس من که میسوزه یا چیزی که هسته از همون ترسیده.
و چند روز قرار شما در این بخش شفاخانه حوضوی بستری باشین به اساس آنچه که دکترها به شما گفتند؟
آنچه که دکترها میگن دیگه تقریبا همین خود از تقریبا از 2 روز تا 12 روز الا 14 روز همین خود همین دوری هزی و همین دوری هزی که انشالله به اتمام برس رخصت میکنن خود دکتر صاحبا.
گفتگوی شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رو شنیدید در هرات با تنها فردی که در افغانستان تست ویروس کرونایش مثبت اعلام شده بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه هفته اسفند احمد الحمیداوی دبیر کل گروه کتائب حزب الله عراق را در فهرست تروریستی این کشور قرار داد. در همین باره گفتگویی کردم ساعتی پیش با علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا و از او پرسیدم که قبلا آمریکا ابو مهدی مهندس فرمانده گروه کتاب حزب الله را هم همراه با قاسم سلیمانی هدف گرفته و کشته بود. این گروه کتاب چقدر برای جمهوری اسلامی واجد اهمیت است و در عراق چه موقعیتی دارد؟
گروه های هشت شعبی به سه قسمت مختلف تقسیم میشن. گروه از اونها کاملا مستقل از ایران هستند. به شکل مشخص گروه هایی که نزدیک به مرجعیت آیت الله سیستانی هستند، مثل گروه ابوالفضل عباس، گروه مرجعیت و بعضی گروه های دیگر، اینها کاملا مستقل از ایران هستند. یک سری دیگر از گروه ها نزدیک به ایران هستند ولی در این حال نوعی در واقع تنوع در بین گروه هاشون هست و به شکل 100% کامل عامل ایران و وکیل ایران در منطقه و در عراق به شمار نمیرند. گروه دیگری هستند که کاملا زیر نظر ایران و سلطه ایران به شکل کامل هستند و کاملا در واقع از وکلای ایران هستند. کتائب از این دسته گروه هستند و از این جهت از نظر آمریکایی‌ها بسیار زیر ذره بین هستند. حدود دو ماه پیش اونها رو در مرز عراق و سوریه زدند. فرمانده اونها ابو مهدی مهندس زدند و تا کنون چند تا از فرمانده‌هاشون رو در موردشون برخی از مجازات‌ها رو و برخی از تحریم‌ها رو قرار دادند.
با این اوصاف یا این تصمیم خزانه‌داری آمریکا برای بردن کتائب حزب الله عراق به فهرست تروریستی آمریکا در جهت افزایش فشار بر جمهوری اسلامیه؟
قطعاً سیاست‌های آمریکا در طی چند ماه گذشته در فشار بر بخشی از هجر شعبی که نزدیک به ایرانه، هدف اصلیش در واقع تحت فشار قرار دادن ایران و سیاست‌های منطقه‌ایش بوده، نه خصوص هشت شبی صرفاً یک وسیله در این بین هست.
خزانه‌داری آمریکا گفته که کتاب حزب الله با قرار گرفتن در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا تبعاتی براش خواهد داشت، از جمله منزوی شدن و یا عدم دسترسی به سیستم مالی آمریکا. پرسش اینه که آیا اصلا کتاب حزب الله از نظر مالی یا موقعیتی که داره در شرایطی هست که قرار گرفتن نامش در چنین لیستی براش عملاً دردسرساز بشه، یا به گمان شما این فقط یک حرکت نمادین از طرف آمریکاست؟
بیشتر این گروه‌ها از منابع مالی برخوردار هستند که بخشی از اونها در بخش از بانک‌های غربی به نوعی نگهداری میشه یا از طریق اون بانک‌ها نقل و انتقالشون صورت میگیره. از باب مثال گروه عصائب چند وقت پیش مکشوف به عمل آمد که بخش زیادی از اموالش به نام برادر فرمانده این نیروست که آقای لیتخزعلی باشه، برادر قیسخزعلی، و بعد از این که یک سری تحریم‌ها علیه آقای قیس و برادرش اعمال شد، بعضی از این اموال در آلمان در بانک‌های آلمان بلوک شدن و امکان دستی به اونها دیگه براشون فراهم نیست. این احتمال همچنان وارده که در خصوص کتائب هم اموالی از این دست وجود داشته باشه که از طریق برخی از نزدیکان به این گروه در برخی از بانک‌های غربی نگهداری بشه یا رد و بدل بشه. هنوز اطلاعات تفصیلی از این وجود نداره، اما این امر رایجی در مورد بسیاری از این گروه هاست. این تحریم‌ها به طور طبیعی اونها رو تحت فشار قرار خواهد.
کتائب و کلن هشت و شعبی تنها گروهی نیست که به جمهوری اسلامی نزدیک هست و به گفته خیلی از منتقدانشون سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در منطقه یا عراق اجرا می‌کنند. آیا این حرکت آمریکا یک پیامی هست برای سایر گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و به گمان شما آیا این گروه‌ها رو در عراق دست کم پرهیز خواهد داد از نزدیک شدن بیشتر به جمهوری اسلامی؟
قسمتی از این گروه ها که کاملا زیر سلطه و نفوذ ایران هستند به طور طبیعی فرامینشون رو از رهبران ایران میگیرن و از اون تبعیت میکنن، اما گروه های دیگری که تا حدی مسافت و فاصله رو دارن، نزدیکی به ایران دارن و در این حال کاملا زیر سلطه ایران نیستن، ممکنه در واقع این تحریم ها به نوعی اونها رو ترغیب بکنه که فاصله خودشون رو بیشتر حفظ بکنن یا به دنبال جایگزین هایی باشن تا بتونن در صورت از دست رفتن این پشتیبانی بدون اون هم بتونن ادامه بقا و ادامه حیات بدن. از این جهت جنبه پیشگیرانه این نوع تحریم ها برای گروه های دیگر امری ممکن و معقول است.
علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا. و ما در ساعت 15:15 هستیم و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراهی کردید.